بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و هذا المعنى یرجع الی المراد من روایت خالد و یحیی الآتیتین فی بیع الفضولی لنفسه. بحث ما در ادله بود که بعضی از فقها بر بطلان بیع فضولی در قسم اول آوردن، یعنی فضولی با عل نفسه ما عدم سبقن من النهی، گفتن این بیع باطله. ادله آوردن از جمله لا تبع ما لیس عندک، اونی که نزد تو نیست نفروش. معنا کردیم ما اندک رو به این که اونی که ملک تو نیست، نزد تو نیست یعنی ملک تو نیست، نه اینکه حاضر نیست، چون مسلم به مبیع غایب رو میشه فروخت. یه مبیعی که ملک تو نیست نفروش، واقع نمیشه. در فضولی هم وقتی میفروشه ملک غیره دیگه میفروشه، نه وکیل، نه ولی، نه مالکه، پس نفروش، واقع نمیشه، باطل میشه. لا تبع هم نهی است به معنای بطلان، چون نهی خورده به خود بی، پس نفروشه باطله. مرحوم شیخ توضیح دادن که این جمله واقع نمیشه، یه احتمال این است خود این الفاظ واقع نمیشه، یعنی نفروشه، این بی با این الفاظ واقع نمیشه، تو حق نداری به تو هم بگی حتی نسبت به مال غیر، صیغه انشاء بی هم درست نیست. یه وقتی نه، یه وقت میگیم نه، معنای این جمله این است برای تو واقع نمیشه، نفروش، این منافات نداره برای مالک واقع بشه. یعنی تو مال غیر رو بفروشی به این خیال که فروخته ای و پولت شو بگیری، سمنش رو بگیری، نه، مال غیر نفروش، تا ملک تو نیست نفروش. معنای دیگری که برای این عبارت میشه معنا کرد، یعنی اونطور که بال خودت رو میفروشی منجزن، هیچ حالت انتظاری و ترقبی هم نیست، میفروشی سمن رو میگیری، اون طرف هم خرید، میگه من خریدم، تو هم بگی من فروختم، منجز. این گونه نیست، چون تو مال غیر رو میفروشی، تا از او اجازه نگرفته ای این تحقق نمییابد، باید هر دو منتظر بمانید. پس نفروش، چه به اون نحوی چه میفروشی اموال خودت رو اینو بفروشی واقع نمیشه. و سؤالی که طرف پرسیده بود، طرف دلال بود، اموال رو اموال غیر رو میفروخت، بعد رفت خودش از اونا میخرید، تحویل میداد. میگه نه، نمیشه، تو ملکت نیست، چه شاید نفروشه طرف، تو ملک او رو، باغ او رو، ماشین او رو، منزل او رو میفروشی و یک نوع تعهد بر خودت ایجاد میکنی که آره فروختم دیگه ملک تو، اونم فکر خیال میکنه ملکشه دیگه خرید. نه، این واقع نمیشه، تا هنوز اجازه نداده چه هو از ملک او به او منتقل نمیشه، تو مال غیر رو فروختی. پس این جمله لا تبع ما لیس عندک معناش این است برای خودت بفروشی برای خودت واقع نمیشه، این یه معنا. اما بعضی وقتا برای مالک اجازه بده واقع، منافات نداره، برای خودت واقع نمیشه، نفروش. یکی هم این که وقتی منجزن میفروشی در اون ملکی که مال خودت نیست، این واقع نمیشه، یعنی اون منجزنی که فروخته ای اون واقع نمیشه، اون فروختنی که کرده ای اون فروختن واقع نمیشه، اون منافات نداره برای خود مالک، اونم در صورتی که بعدن اجازه بده واقع بشه. این بیعی که الان تو انجام دادی منجز، این واقع نمیشه. یه وقت میخوایم بگیم خود این عبارت ها هم باطله، کلماتی که به کار برده ای مثل عبارت های سبیه، اقتضای هیچ چیزی هم نداره، مصلوب العبارته. میگه از این احادیث این فهمیده نمیشه، از این احادیث این فهمیده میشه که برای خودت واقع نمیشه، علاوه منجزی که فروخته اون نفت چه فروخته اونم واقع نمیشه، نه فروش. حرفی که شیخ در این تحلیل این احادیث داره اینه، یعنی این احادیث در مقام مسلوب العبارت بودن این عبارت ها نیستن. نمیخواد بگه چه انشاء بعتو هیچ ارزشی نداره، میگه واقع نمیشه، یعنی اون طوری که تو فروخته ای منجزن واقع نمیشه، برای خودت فروخته ای واقع نمیشه، این منافات نداره با اجازه مالش برای مالش واقع بشه. خب اینا رو بخونیم، این مربوط به درس جلسه گذشته است، ادامه اونه. و هذا المعنا، این معنایی که ما کردیم برای لا تبع ما لیس عندک، همین معنا رجوع داده میشه، یا بگیم یرجع، همین معنا برمیگرده الی المراد من روایت خالد و یحیی، همین معنا برمیگرده به اون مرادی که از دو تا روایتی که بعداً خواهیم خود، مقصد اون دو تا روایت اینه، یعنی این معنایی که ما کردیم همون معانی هم در اون دو حدیث خواهیم کرد. اون دو حدیث اینه که به طرف میگه که وقتی میفروشی لا تواجبه، قطعی نفروش، اونجا هست، شما به حالت انتظاری بفروش، به حالت تعلیقی بفروش، نه تعلیق یعنی در جمله معلق کنات، نه اون طرف هم بدونه که تو مال غیر رو میفروشی، اگر او اجازه داد میشه صحت بالفعل، اجازه نداد نمیشه. یعنی شما منزل فلانی رو از بنگاه میخری، نه خریدار نه بنگاهی، نباید انتظار اینو داشته باشن که شد دیگه بی وقعه. چرا؟ چون هنوز به مالک نگفتن. پس لا تواجب ها، قطعی امضا نکن چه شد. اون دوتا حدیثی که از بعدن خواهیم خوند عبارتهاش اینه. خب چه میاد؟ فی بی الفضولی لنفسهی، وقتی فضولی برای خودش میفروشه میگه نه این کار رو نکن. و خب اونجا اومده بی باطل. آخ باطل یعنی چه؟ میگه ما یه باطل داریم به معنای کلن صفر، یه باطل نسبی داریم نسبت به فضولی، باطل نسبت به بیع منجز، باطل یعنی نه فضولیه، نه برای فضولی واقع میشه، بله نسبت به باطلون، نه منجزم واقع میشه، بله منجزم باطلون. اما این منافات نداره للمالک واقع بشه بعد الاجازه. و یکون و بطلان البی، این چه در این احادیث و کلمات بعضن فقها اومده بی باطله، بطلان الفی به معنای عدم وقوع البی للبایه، به این معناست بی برای بایه فروشنده واقع نمیشه به مجرد انتقالهی الیه به شرا، به صرف این که منتقل میشه به اون طرف به شرا، به صرف این چه منتقل میشه به او با خریدن، یعنی این بنگاهی میره میخره، آخه با این صرف خریدن هم واقع نمیشه، بعدن شد چه مالک همین بنگاهی باید اجازه بده، چون وقتی واقع شده به شکل بیع فضولی واقع شده. فلا ینافی، پس منافات نداره اهلیت این بی، این چه این بی صلاحیت داشته باشه لتعقب الاجازه من المالک. ما میگیم این بی باطله، یعنی نسبت به فضولی باطله، حتی بعدن بره بخره بازم با صرف خریدن واقع نمیشه، چون فضولی فروخته شده، این منافات نداره با این چه بعدن با تعقب اجازه، یعنی بعدن اجازه بهش ملحق بشه این بی صحیح بشه. پس باطلون به نسبه الى الفضولی باطلون. و به عبارت اخرى، عبارت دیگر حدیث اینه، لا تبع، تو نفروش، برای تو واقع نمیشه، توی فضولی چه مالچ نیستی، ملچه تو نیست، برای تو واقع نمیشه، نفروش. ما لیس اندک، معناش اینه نهی المخاطب عن البیع، این چه مخاطب رو از فروختن نهی کرده، لا تبع، دلیل علی عدم وقوعی مؤثرا فی حقه، دلیل بر این است این بیع واقع نمیشه به شکلی که در حق او مؤثر باشه. ما هم قبول داریم. فلا ینافی علی الغائه بالنسبه للمالک، این منافات نداره، پس دلالت نمیکنه که حتی نسبت به مالک هم لغو بشه این بیع. این بیع برای این فضولی واقع نمیشه چون مالکش نیست، اما این منافات نداره این بیع رو الغا کنیم، لغو کنیم کلا، حتی نسبت به مالکش، طوری لغو کنیم که لا تنفعه اجازت المالک، که اجازه مالک هم منفعتی برای این بی نداشته باشد، فی وقوعه له، که این بی فی وقوع البیع له، برای مالک واقع بشه. نه، معنای لغو برای مالکیت از این فهمیده نمیشه، لغویت نسبت به فضولی فهمیده میشه. میگه هذا المعنا اظهر من الاول، این معنا از اون معنای اولی ظاهرتره، یعنی معنای اولی این است کلن این انشا لغوه، انگار یه بچه انشا کرده، چون انسان مالک نیست انشاش هم لغوه. معنای دوم این است این انشا نسبت به این انشا کننده لغوه، نه کلن انشا لغوه. این معنای دوم اظهره، اظهریتش هم این است خطاب کرده به او، ظاهرش این است این فرد میخواد برای خودش بفروشه. و نحنو نگولو به، ما به این معنا قائلیم، چه ما سیدی چه خواهد اومد. پس معنای این حدیث اینه، برای خودت بفروشی برای خودت واقع نمیشود. خلاصه معنای این حدیث، چون برای خودش میفروشه دیگه، ظاهرش اینه. تبیینی که در جلسه گذشته برای این حدیث تحلیل کردیم همین بود. خب ممکنه شما این حرفهای ما رو قبول نکنید، بگید این معنایی که شما برای این حدیث کردید عرفی نیست، لا تبع ما لیس عندک یدل بر بطلان البیع مطلقا، نه یدل بر بطلان البیع به نسبه الالبایه، انشا نکن چون این انشا باطله، نه اینکه انشا نکن برای منشأ باطله چون مالکش نیست. معنای دوم معنای عرفی نیست، لا تبع ما لیس عندک، اونی که ملک تو نیست نفروش، واقع نمیشه. خب واقع نمیشه یعنی کلا این انشا باطله، ما گفتیم نه واقع نمیشه، اونی که یدل بر تو واقع نمیشه، فایده نداره، نفروش. اگر اصرار کنی رو حرف ما رو قبول نکنی، خب قاعده ما من آمن الا وقت خستم، میگی این حدیث معنای عمومی داره، واقع نمیشه هم برای شخص منشه انشاء کننده هم برای شخص مالک. خب اون ادله ای که ما قبلا برای صحت بیع فضولی آوردیم با اونها معلوم میشه که نه، فضولی بیعش باطل محض نیست، صحیح تأهلیه، تخصیص میزنه. پس درسته این لا تبع ما لیس عندک معنای عمومی داره، ولیکن با اون ادله تخصیص میزنی. و ثانیا سلمنا دلالت النبوی علی المن، قبول کردیم که نبوی دلالتش بر منعه، اونم مطلقا، هم انشا ممنوعه هم برای منشه هم برای مالک، لیکن نهو بالعموم، لاچن این دلالت دلالت تصریحی نیست، دلالت بالعمومه، لا تبه نفروش این بی، هم نسبت به تو هم نسبت به مالک باطله. میگیم نه، اون احادیث میگه نسبت به تو نه نسبت به مالک. فیجب تخصیصه، این عموم رو باید تخصیص بزنیم به ما تقدم. اون ادله چه خوندیم؟ اون ادله چه در صحت بی فضولی خوندیم؟ برای چه به درد میخوره؟ همینجا به ما من الادله داله، اون ادله چه دلالت میکرد الان تصحیح بی ما لیس عند العاقد، چه دلالت میکرد چه صحیح هست بیع اون کالاهایی که نزد عاقد نیست، یعنی ملچ عاقد نیست، عند العاقد یعنی ملچ عاقد نیست، فضولتن عاقد فروخته، الان تصحیح بیع این لمالکه، این لمالکه متعلق است به تصحیح. چه ما گفتیم صحیح است این نوع بیع ها برای مالکش اجر اجازه بدهد، بله برای عاقد واقع نمیشه اما برای مالکش واقع میشه اجر اجازه بدهد. با این دو جواب، دو تا جواب گفتیم، اولا گفتیم معنای این جمله برای تو واقع نمیشه، نه کلن این بیع باطله، دوما تخصیص، اجر معنای عام برای این جمله قبول کنیم، همین دو جواب برای اون یکی حدیث هم هست. و ما ذکر نامن الجوابین، این دو جوابی که ما ذکر کردیم، یظهر الجواب ان دلالت قوله لا بیع الا فی ملک، بله لا بیع الا فی ملک، تو مالک نباشی بفروشی برای تو واقع نمیشه. فإن الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه، ظاهر از این حدیث این است این فرد بی برای خودش واقع نمیشه، نه بی برای مالکش. لا بیعه درست نفی جنسه، ولیکن اینجا نفی جنس چه مراد نیست، بی هست، چون این بی کرده چه فروخت، اما میگه این بیعت واقع نمیشه برای خودت. و ان نفی راجعون لا نفی صحه فی حقی لا فی حق المالک، اینی چه فروختی مال غیر رو چون ملک تو نبود لا بیفی الا فی، پس برای تو واقع نمیشه، این منافات نداره در حق مالک اگر بعدا اجازه داد واقع بشه. این همون جواب اول. جواب دوم تخصیص، معنی العموم لو سلم، اگر این حدیث رو عموم معنا کنیم، لا بیفی ملکن رو به شکل عام بگیم بی باطل است هم نسبت به مالک هم نسبت به عاقد، چون طرف که فروخته ملکش نبود، این اصلا بی کلن باطله نه نسبی، خب تخصیص خورده با اون ادله، اون ادله میگه نه کلن باطل نیست فقط نسبت به عاقده باطله. وجبه معنی العموم وجبه تخصیصه، این عموم واجب هست تخصیص بزنیم به اون ادلهی که دلالت میکند بر وقوع بی للمالک اجازه، وقتی مالک اجازه داد برای او واقع میشه، پس اون دو جواب برای این حدیث هم میاد. اما روایتان، اما اون دو تا روایت سابق چه بود اینها، فدلالت ما علی ما حملنا علیه السابقین افزه، اون دلالت اون روایت بر اونی که ما معنایی که بر اون دوتا روایت سابقی کردن این واضح تره دیگه، اونها لزومی نداره دیگه قائل به جواب دوم بشویم، جواب عام و تخصیصی، همون جواب اول ما واضح تره چون اونجا اصلا عمومی نداریم. ولیس فیه ما ما یدل ولا بالعموم، در این دوتا حدیث ما مطلبی نیست ولو به شکل عموم، تصریحی که در هیچ کدام نیست ولو به شکل عموم هم باشد نیست در این دوتا روایت بعدی که دلالت کند علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المال چه له، چه بیعی که واقع شده من غیر المالک واقع نمیشه للمالک، این لهو یعنی للمالک واقع نمیشود، اون بیعی که از طرف غیر مالک خونده شده برای مالک واقع نمی شود وقتی اجازه میده. در این دوتا روایت بعدی هیچ خبری از این مطلب نیست که دلالت بر این مطلب کند تا ما بیاییم بگیم تخصیص، اصلا از اول معنای این دوتا حدیث این است برای تو واقع نمیشه.
خب اون صحیحه‌ای که خوندیم بعد از این دوتا روایت اونو چه جور معنا میکنیم؟ که فرمود اینا قصر بود، ان الزیعت لا یجوز ابتیاها الا، در این حدیث توقیع مبارک بود این زمین جایز نیست خرید و فروشش مگر از طرف مالکش، از طرف یا به امر مالکش یا به رضایتش. خب اینو چه جور معنا میکنی؟ خب یه وقت معنای این حدیث این است که رضایت سابقی، یعنی اگر رضایت سابقی نباشد لا یجوز. یه وقت نه، در مقابل کلن عدم الرضایت، یعنی لا یجوز در مقابل عدم الرضایت، کلن رضایتی نباشد چه سابقن چه لاحقن. شما از این حدیث کجاش نتیجه گرفتید اون رضایتی که در این حدیث است منظور رضایت سابقه؟ به همین خاطر و اما الحصر فی صحیحه ابن مسلم و توقی، این دوتا، انما هو فی مقابلت عدم رضا. این حصر چه گفته فقط در این نحوه میشه خرید و فروش شد، یا مالک خودش بفروشه، یا معزون باشی، یا رضایت همراه با رضایت. خب این کدوم رضایت؟ رضایت سابق یا بعدش؟ نیومده در حدیث. انما هو فی مقابلت عدم رضا، بله اصلا رضایتی در کار نباشد بی باطله. خب رضایت در کار نباشد این است که نه سابقاً رضایت داشته باشد نه لاحقاً. اما رضایت باشد لاحقاً، بعداً رضایت بیاد از طرف مالک، چه در فضولی این نحوه. این حدیث اونو نفی نمی کنه. عدم رضای اهل الارض، اهل الزیعه، چه وقتی اون اهل زمین یا اهل اون زیعه، اونم به معنای زمینه، رضایت نداشتن بله باطله. در مقابل عدم رضایت مطلقا، یعنی چه سابقاً چه لاحقاً. الا ما یکتزی سؤال و فیه ما، بنابر این که سؤال اقتضا میکنه، سؤالی که در این دو حدیث هست، چون در این حدیث نزاع چه شده، مالکین نمیگن پولو به ما بده، میگن ما نمیفروشیم. یعنی مرحوم شهیدی یا بعضی از شراح نوشتن که این حدیث که نزاع بین اینها هست طوریست که انگار از ریشه رضایت ندارن، حتی اگر از اونها اجازه هم بگیرن اجازه نخواهند داد. شأن ورود این احادیث اینه، یعنی در این احادیث رضایت مطلقا نیست چه لاحقن چه سابقن. همین خاطر میگه الا ما یک تز سؤال و فیه ما، در این حادیث اون نحوه سؤالی که هست اصلا رضایت بعدی هم نخواهد بود. خب مطلبی که ایشون میفرماید و توضیح هو، اینجا یه مقدار میدونید مکاسب تصحیح نشده. رسائل رو مرحوم شیخ دستور دادن به میرزای شیرازی که شاگردش بود، اون میرزای بزرگ، تصحیح کند. به همین خاطر تصحیح کرده. شما در بعضی نسخه ها اختلافات میبینید به خاطر اینکه متن تصحیح شده یه متن نیست، متن تصحیح نشده یه متن نیست. مثلا در جلد اول رسائل مصلحت سلوکیه نزاعی در کلاس ایجاد شد، شیخ آقای شیرازی فرمودن که تصحیح کن طبق این نظر طلاب، یعنی میخواست مصلحت سلوکیه رو یه مقدار تعدیل کنه، تلطیف کنه. در هر حال این تصحیحاتی در رسائل شده، در مکاسب نه، احتیاج به تصحیح هم هست. الان این توضیح او به کجا میخوره؟ آیا توضیح او به این بحث حصر میخوره؟ نه، این توضیح او یک جواب دیگری است بر این صحیحه مسلم و توقی. یعنی یه جوابش این است که از این حصری چه شما فهمیده اید بدون رضایت باشد به باطله، اما این رضایت کجا بیاد؟ سابقاً یا لاحقاً؟ این حدیث نسبت به او ساجد. این جواب اول. مرحوم یزدی می فرماید این توضیح او نباید اینجا می نوشت، باید می نوشت ول جواب الاخر. یک جواب دومی هم اینجا داریم. خب این افراد که می فروختن این زمین رو برای خودشون می فروختن که ترتیب اثر داده بشه و پول رو به اینا بدهن. میگه واقع نمیشه. بله، این عرف ما قبول داریم. پس توضیح او زیرش خط بزنید، بنویسید ول جواب الاخر ان النهی فی مثل المقام، نهی در این مقام بله برای فساده، چون نهی خورده برای خود بی، یعنی بی باطلون، ارشاد به نفروش یا نفروش واقع نمیشه، درسته. اما الا انه، این واقع نمیشه یعنی چه چیزی واقع نمیشه؟ اونی که قصد کرده ای. این معناش این نیست که کلن واقع نمیشه، نه، تو اونی که قصد کرده ای واقع نمیشه، تو قصد کرده ای برای خودت نه واقع نمیشه. این منافات نداره برای مالک چه خودش اجازه بده واقع بشه. الا انهو به معنا این که واقع نمیشه فسادون، کلمه فساد اینجا به معنای فساد مطلق نیست، یعنی برای تو واقع نمیشه. الا انه به معنا الا عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملت له، اون اثری که مقصود است از معامله بر اون مبی برای تو واقع نمیشه. تو میفروختی پول تو برای خودت، نه این واقع نمیشه. ما هم قبول داریم، ما هیچ وقت نگفتیم برای فضولی واقع میشه. و بطلان هم بعضی از فقها گفتن عقد فضولی باطله، بعدن اومدن گفتن اگر مالک اجازه بده واقع میشه. چجور این تناقض رو حل میکنیم؟ باطله اگر واقع بشه، اگر اجازه بده مالک واقع میشه. این تناقض نیست، اون منظورشون از بطلان، بطلان من جهت الفضولیه. و من المعلوم ان الفضول عقد الفضولی لا يترتب علیه به نفسه الملك المقصود من. بله، ما هم قبول داریم بدیهی عقد فضولی مترتب بر این عقد فضولی، خود عقد فضولی ملکیتی که مقصوده واقع نمیشه. یعنی صرف این که به تو گفت فضولی واقع نمیشه، حتی برای مالک هم واقع نمیشه ها فعلا، چون صحت تعهلیه، مالک اجازه بده برای او واقع میشه. پس اون مقصودی که از بی هست در بیع فضولی واقع نمیشه. بطلان به این معنا عیب نداره. و لذا یطلق علیه الباطل فی عبارات هم کثیرن. در عبارات فقها اومدن گفتن بیع فضولی باطله، بعد گفتن اگر اجازه بده واقع میشه. این باطله یعنی اون مقصودی که مترتب است از بیع، نقل و انتقالی که فی آن البیع در ایجاب و قبول میاد، در بیع فضولی نمیاد، چون متوقف بر اجازه است، اونم للمالک واقع میشه. ولذا ببینید عدف شرایع و القواعد، شمرده شده در کتاب شرایع و در کتاب قواعد. شرایع مال محقق هلی است، قواعد مال علامه هلی است. از شروط متعاقده نوم آوردن، شروط صحت. گفتن شروط صحت این از کون العاقد مالکن و قائم مقامه. خب شروط صحت یعنی چه؟ یعنی این شروط نباشد باطله. خب این شروط نباشد مالک فضولی باشد یعنی باطله دیگه. خود این علامه هلی، خود محقق هلی بعدش گفته چه؟ در این حال که این شروط صحته که متعاقدین یا مالک باشد یا قائم مقام مالک. فضولی چی؟ مالک هم نیست، قائم مقام هم نیست، پس شروط صحت رو ندارد، پس صحیح نیست، یعنی باطله دیگه. در این حال بعدش فرموده اجازه بدن صحیحه. این بطلان به معنای بطلان 100% صفره نیست. این بطلان یعنی اون اثری که مقصود از بیع است در بیع فضولی مترتب نمیشه به نفس بیع الفضولی. این منافات نداره با اجازه مترتب بشه. پس فسادم به این معناست. اگر اصرارم بکنی نه آقا این حرفا نیست، تخصیص همون ادله‌ای که خوندیم در بخش اول، ادله صحت فضولی میاد تخصیص میزنه، میگه بله منظور از بطلان اینه، تخصیص به خاطر تخصیص. ما از اول میگیم نه دلالتی نداره، دقت کنید، از اول میگیم این احادیث دلالتی بر بطلان محض نداره، دلالتی این احادیث بر این است و اون اثری که مقصود است واقع نمیشه. میگین نه دلالت داره، میگیم عیب نداره دلالت داشته باشه، اون احادیث میاد این دلالت رو تخصیص میزنه. و این ابیت الا ان ظهور روایتین فی لغویت عقد الفضول رأسن، اگر امتناع کنی مجر از این نکته، بگی نه الا ولو بود این احادیث یدل بر این که عقد فضولی رأسن لغوه، نه این که اون اثر مترتب نیست. دقت کنید، یه وقت میگیم عقد فضولی باطلون و فاسدون، معناش این است اون اثری که از بی مقصوده اون نمیاد، ابن داره نیاد، ما هم قائلیم نمیاد دیگه، با صرف بی الفضولی اثر نمیاد. اینجا یعنی میگیم دلالت قاصره، اصلا این احادیث از لحاظ دلالت قصور دارن. شما میگید نه از لحاظ دلالت قصور نداره، این احادیث میگن که فضولی لغو محضه، باطل محضه، نه به اون معنات شما کردید اثر مترتب نمیشه، عیبی نداره. این احادیث یدلو، اون 70 دلیلم یدلو، اون این میگه باطل است حتی به نسبه المالک، حتی به نسبه الفضولی. اون احادیث میگه نه نسبت به مالک اگر مالک اجازه بشه واقع، اجازه بده واقع میشه. بس و این ابیت وجب تخصیصهما، واجب است این دو حدیث را هم تخصیص بزنیم. به ما تقدم من ادلت صحه، به اون ادله ای که از ادله صحت بی فضولی خوندیم تخصیص میزنیم. تا به حال مرحوم شیخ در این احادیث دو تا جواب اساسی داده، یکی این است این احادیث دلالتشون قصور داره، اصلا این مطلب رو نمیرساند که فضولی لغوه، اون نهایتی که میرساند اون اثری که از بی هست در فضولی واقع نمیشه. اون اثر چیه؟ نقل و انتقال با عقد، به صرف ایجاب و قبول نقل و انتقال، اون نمترتب نمیشه. فساد رو به این معنا گرفتیم. این جواب، جواب دوم نه، فساد به معنای لغویت فضولی است، عقد فضولی لغون، جایی نداره، تخصیص میزنیم، لغون به نسبه الالفضولی، لغون لو کان المالک لم یجیز، لم یجیز، مالک اگر بعدن هم اجازه نده بعد لغو، تخصیص به این نحو میزنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.